یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام یکتا خداوند بی همتا. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، به برنامه یاد یاران خوش آمدید.
آن کشاورز مهربان سنی رومی که 4 پسر و 3 دختر داشت، خود را سرباز امام زمان علیه السلام می دانست و می گفت یا زیارت یا شهادت. یا زیارت یا شهادت. و گفته او تفسیر این آیه مبارکه بود که قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین.
اول مرحله‌ای که من آموزش متواج رفتم تو برای امدادگیری بوستان بود، که در قسمت بوستان اونجا وقت کارایی مرا دیدن، امدادگیری من بسیار قوی بودم، بسیار رشادت داشتم، سری مرا اعزام کردن به جزیره مجنون و اونجا ما تناچیدی که دیدم یه مجروحی شده بود که دست و پاش کاملا خونپاره شست خورده بود. بنده خدا تا هیچ نه، فقط میگفت الله اکبر یا حسین، که ما اونجا پاسبان کارا ما انجام داد که گفتن ای کاش این خونپاره شست به من اصابت میکرد.
حافظم از زندگی نامه شقایق‌های صحرایی سرشار شده، به بسرهای فکر و قلم و آفرینش می اندیشم. در کبیری بی نشاط محرومیت‌ها، دردها و اکنون با مشتی ساقه که در زمین رویانده، آری رو در رو با اینانم، با اخم خشک کویر. بر شانه های من بارها و بارها بارهای بزرگ امانت سنگینی کرد، امانتی که میراث پرکشیدگان است برای اهالی فردا که در آرزوی پروازند. میراث شانه های من حرفی از جنس خود باوری است، از جنس جسارت.
همون انگیزه ها استمرار پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه در داخل، جنگ رو، دفاع مقدس رو، شهادت رو، جهاد رو زنده نگه دارید. و اینها میتوانه نسل امروز رو به معنای واقعی کلمه متصل کنه و ملحق کنه به همون نسلی که اون اوج دفاع مقدس رو آفرید.
شهید مفقود. شهید مهدی صدری نوجوان رزمنده‌ای بود که در واحد تعاون انجام وظیفه میکرد. شب آخر عملیات بدر پیکی از ناحیه شهید اسماعیل صادقی رئیس ستاد لشکر رسید و گفت آقا اسماعیل کارتون داره. رفتم اسکله خدمت ایشون، گفت فلانی خاکریزای خط باید به سرعت جابجا بشن، شما تا قبل از طلوع آفتاب صبح باید جنازه های شهدا رو به پشت خط تخلیه کنید و هر قد ماشینم که بخواید براتون میفرستم. بوی عقب نشینی میومد. رفتم و بی فوت وقت کار رو شروع کردم. تا دمدمای صبح شهدای زیادی رو به عقبه منتقل کردیم، اما هنوز کار زیادی مونده بود. هنگام اذان شهید مهدی صدری اومد و نمازش رو خوند و رفت به ادامه کار. آفتاب که زد بچه های تعاون از خط برگشتن، اما مهدی در میونشون نبود. غمی سنگین بر چهره ها نشسته بود و آسمان نگاهشون شبنم پوش بود. مهدی به شهادت رسید و پیکرش موند. هوا چون روشن شده بود نتونستیم جنازش رو برداریم. با شنیدن خبر حسرت عظیمی به دلم نشست. اشک بر پهنای صورتم می دوید. او که شهدای زیادی رو از مفقودیت در آورده بود و یه تنه به اندازه 10 نفر تلاش کرده بود، سرانجامش این شد. خودش به جمع شهدای مفقود الجسد دفاع مقدس پیوست. راوی برادر محمود کیانی نشد.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود. آن وقت ما چطور خود را روشن فکر بدانیم و این واژه را با خود حمل کنیم؟ به قول امامان، امروز این مردمند که چراغ راه روشن فکرانند ما تازه ادعا داریم که می‌خواهیم مسائل مردم را حل کنیم. مسائل خودت را حل کن، مسائل مردم پیش کشد. پس چرا ما به خود مغروریم؟ آخر چه داریم؟ ذره ای از صفا و خلوص این مردم ای برادر برای من و تو کتابی است که تا آخر عمر هم نخواهیم توانست که بخوانیم. خدایا چه کنم؟ چرا من نمیتوانم مانند این مردم عاشق باشم؟ عاشق تو، عشقی که منتهای آمال من است.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت جناب آقای حاج حسین آقای شکارچی هستیم، یکی از بچه های رزمنده قدیم که مسئول بهداری لشکر 17 علی ابن ابی طالب بودن آن زمان و خاطرات زیادی دارن. سلام قربان، خسته نباشید.
سلام علیکم، شما خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد حسین شکارچی هستم که افتخار داشتم در دوران دفاع مقدس به عنوان یکی از کوچکترین افراد و از کوچکترین سربازان اون دوران پر افتخار در لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان مسئول بهداری لشکر 17 علی ابن ابی طالب در خدمت رزمندگان عزیز و سرفراز اون دوران بودم. البته اینی که میخوام عرض بکنم تو کربلا 5 نبود، تو یکی از عملیات‌های دیگه بود که آقای دکتر محبی پای یکی از عزیزان ما قطع شده بود، پاش رفته بود روی میل و پاش قطع شده بود و همونجا پای ایشون رو جوری به اصطلاح بستن، جلو خونریزیشو گرفتن و جراحی‌های اولیه رو پای ایشون انجام دادن و موقعی که منتقل کردن به بیمارستان‌های عقبه پزشکان گفتن فکر کردن اینو از یه بیمارستان دیگه ای آوردن اینجا، اینقدر برشون فکر کردن یک متخصص جراح این کارا رو انجام داده.
خب اون آتیش و توی اون عملیات، خب این کار رو انجام دادن زیر آتیش خیلی مهمه.
واقعا اینا همش از اعجاز بود و از لطف خداوند بود و از عنایاتی بود که خداوند به رزمندگان داشت و همچنین رزمندگانمون که با اخلاص تمام و با وجود همه اون سختی ها و کمبود امکاناتی که در اونجا داشتیم بهترین کار رو انجام میدادن.
آقای شکارچی، حالا شاید شنوندگان ما فقط یه اسم آتش دشمن رو میشنون، هزاری هم که فیلم در این رابطه ساخته بشه شاید فکر نمی کنم که یک سر سوزن اون موقعیت رو بتونن به تصویر بکشن. واقعا آتش سنگین بود، مخصوصا عملیات کربلای 8، کربلای 4، واقعا آتش های سنگین زیر اون آتش این کار رو انجام دادن واقعا شاهکاره.
بله، همونطور که اشاره کردید عملیات کربلا 5 به خاطر کمبود وسعت منطقه سرزمینیش چون محدود بود دیگه آتش فوق العاده‌ای روی این منطقه ریخته می‌شد. اینا
شاید دستش برمی اومد انجام
بده، یعنی از نظر حجم آتش دیگه به حد اعلا رسیده بود اینا، که شاید کم کسی پیدا می‌شد بتونه مثلا این لحظه اون فضا رو از صدای انفجار و از دود و غبار و آتش و از کنه انفجار خمپاره و کاتوشا و تا حتی بمبارونای هوایی و تا حتی شلیک موشک‌های توسط هلیکوپترها اصلا امان نمی‌دادن اینها. ولی بچه‌ها زیر آتش، امدادگران ما بدون سنگر به محض یه نفر مجروح می‌شد بالا سر مجروح بدون هیچ گونه سرپناهی حاضر می شدن. این پزشکیارای ما و از کنم عزیزانی که تو پست امدادها بودن اون موقع
با وسایل کم
با کمترین امکانات، با جزئی ترین امکانات بهترین کار رو برای مجروح انجام می دادن. اصلا آتش برایشون معنا و مفهوم نداشت، در صورتی که ما کنار هر پست امدادمون 3 تا 4 تا آمبولانس حاضر بود. یه مرتبه دیدید از بس که آتش سنگین بود از 4 تا آمبولانس ما 3 تا هدف گلوله های دشمن قرار می گرفت. ولی بچه های امدادگر ما، بچه های پزشکار ما، پیرا پزشکای ما، از کنم عزیزانی که کار درمانی انجام میدادن اصلا توجه به این آتش‌ها نداشتن و کار خودشون انجام میدادن.
گاهی با موتور حتی مجروحا رو به عقب میبردن، ما اونجا شاهد بودم با هر چی که من شاهد بودم که یکی از عزیزان دیگه مجروح شده بود رو کولش انداخته بود که حداقل یک هاگریز بتونه اینشون رو عقب ببره.
بله همینطور هست. اگر احیانا آمبولانس نبود یا وسیله نقلیه نبود تا حتی مثلا بعضی از مجروحین رو دیگه، چون اونجا همه رزمندهان به هم کمک میکردن، به طور مثال اگر ماشینی که مهمات میورد به خط از کنه مخفی مجروحی رو میدید، مجروح رو با خودش برمیگردون به عقب. آمبولانس نبود با وانت میومدن، وانت نبود با موتور میآوردن. اگر هیچ کدوم اینا نبود رزمندگان هم رزمان خود مجروح خودشون رو روی کولش بود خودشون میگرفتن و به هر شکلی در اولین فرصت میرسوندن به استنداد و به اورژانس میرسوندن برای درمانشون، اقدام فوری و عاجل انجام میدادن. اینا جماعت یه دنیا فرقه این دیدن و شنیدن، برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن، راز سنگرای عشقا باید از ستاره پرسید، التهاب تشنه ها
دفاع مقدس ناماشناترین واژه در قاموس حماسه های عزت آفرین ایران است که خاطرات دلاوری های آنان در تاریخ شکوهمند این دیار به یادگار خواهد ماند. زیباترین فصل این فرهنگ خالقان این حماسه عظیمند که با صلابت اراده و نور و ایمان رهنمود راه مقدسی شدند که پاداش آن جاودانگی و بقا بود.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
که به تشنگان نمایی. تو چه ارمغانیاری که به دوستان فرستی، چه از این به هر مغانی که تو خیشتن بیایی. تو چه ارمغانیاری که به دوستان فرستی، چه از این به هر مغانی که تو خیشتن بیایی. شدی و دل ببردی، به دست غم سپردی، بشدی و دل ببردی، به دست غم سپردی. شب و روز شب و روز در خیالی، ندانم کجایی. تو جفای خود بکردی، نه من نمیتوانم. تو جفای خود بکردی، نه من نمیتوانم. جفای خود بکردی، نه من نمیتوانم. که جفا کنم ولی کن، نه تو لایق جفا. سخنی که با تو دارم، یه نسیم سخن گفتم، دیگری نمیشناسم، نمیشناسم. تو ببر که آشنایی، تو ببر که آشنایی.
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شما عزیزانه. لطفاً رادیو سلامت رو همراهی بفرمایید.
فراسو به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجی این برنامه. عرض سلامت برای همه شما و قبولی طاعات و عبادت شما داریم و در این روزها تلاش ما این هست که بیشتر بگیم از سلامت در ایام رمضان. اما نکته های تغذیه‌ای به خصوص برای گروه های سنی مختلف، اونچه که مد نظر ما هست در این برنامه و سفره های افطار و سحر، برای یک نوجوانی که بار اول داره تجربه میکنه روزه داری رو، تا عزیزانی که در سن و سال بالاتری هستن و خیلی از عزیزانی که همراه با بیماری هایی که دارن و مشورتی از پزشکشون گرفتن مبادرت کردن به گرفتن روزه. توصیه های کارشناس میهمان برنامه رو تقدیمتون میکنیم در این برنامه فرسود. مهمان عزیز ما آقای دکتر نوروزی هستن. ایشون پزشک متخصص مرحله داخلی و دکترای تخصصی تغذیه دارن و در خدمت مهمان عزیزمون هستیم. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم خدمت سرکار عالی خانم علوی و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو هم تبریک میگم.
خیلی سپاسگزارم از یادآوری شما آقای دکتر. ما هم خدمت شما تبریک میگیم و آرزو میکنیم که واقعا این روزها فرصتی باشه برای اینکه ما علاوه بر پالایشی که خواهیم داشت و رسیدگی معنوی به شرایط شخصی و فردی خودمون، بتونیم فرصتی رو فراهم بکنیم برای اینکه از مزایای سلامت این ماه هم بهره مند بشیم. در خدمت شما هستیم. اصولی رو حتما شما ترسیم میکنید برای سفره‌های سالم افطار و سفره‌های سالم سحر. این اصول رو حتما کلی مطرح میفرمایید برای همه.
بله.
و بعد میرسیم به افرادی که در سن و سال مختلفی دارن روزه میگیرن.
بله.
در خدمت شما.
خب نکته اولی که بعد ما در نظر داشته باشیم اینه که حتما برای سحری بعد از خواب بیدار بشیم، حتما برای سحری بعد غذا خورده بشه. حالا این سنم ارتباطی نداره. معمولا توصیه که میکنیم برای ماه مبارک رمضان نیازی نیستش که ما حتما دو وعده کامل غذایی رو داشته باشیم. معمولا میگیم که یک وعده کامل غذایی کافیه. حالا این وعده کامل غذایی ممکنه برای سحر باشه، ممکنه برای افطار باشه. این دیگه بستگی داره به اون، به عادت فرد بستگی داره، که به اون عادت خانوادگیه که فرد داره. بعضی از افراد اصلا خود غذا درست کردن و غذا خوردن در حین سحری رو دوست دارن و برعکس بعضی افراد میگن نه، من دوست دارم که الان یه غذایی به عنوان شام استفاده کنم و واقعا هم فرقی نمیکنه. اما به هر حال حتما بعد برای غذای سحر حتما یک منبع ماده نشاسته‌ای یا کربوهیدرات بعد حتما در غذا مداشته باشیم. معمولا همزمان با این ماده کربوهیدراتی یا ماده نشاسته‌ای میگیم که یک ماده پروتئینی هم باشه. حضور ماده پروتئینی باعث میشه که خب علاوه بر این که مسائل مربوط به نیازهای پروتئین و اینجور چیزا تامین بشه، جلوی گرسنگی رو هم میگیره و حس گرسنگی رو هم خیلی کاهش میده و مخصوصا این برای افرادی که تازه دارن روزه میگیرن یا نوجوانایی که تازه وارد سن روزه‌داری شدن میتونه خیلی موثر باشه. این هم به این معنی نیست که دوباره حتما من الان میگم که پروتئین بعد بخوریم، بگیم که بعد بریم فیله مرغ فلان استفاده کنه، نمیدونم کباب برگ فلان استفاده کنه.
اصلا برای خیلی واقعا مقدور نیست.
نمیگم این بده، اما واقعا این نیازی نیست. شما پروتئین هایی که ما میتونیم واقعا استفاده کنیم، هم از لحاظ قیمتی بسیار خوبه و هم از لحاظ کیفیتی بسیار بالاست. یک پروتئین مثلا تخم مرغ هستش. یک دونه تخم مرغ با سایز متوسط یک چیزی حدود 10 گرم پروتئین داره. مقادیر بسیار زیادی مواد مغذی مثل ویتامین آ و مواد مغذی دیگه ای رو داره و این میتونه یک گزینه بسیار خوبی برای تامین پروتئینایی که ما در طول روزه داری میخواییم داشته باشیم. یعنی نون و تخم مرغ واقعا میتونم بگم یک غذای بسیار کاملی میتونه باشه. حالا شما بهش یک سری مخلفات هم اضافه کنید. وقتی شما بهش یه مقدار مثلا گوجه، خیار و اینجور چیز اضافه میشه، شما میزان آبی رو که وارد بدنتون میشه زیادتر میشه، آنتی اکسیدان هایی که وارد بدن میشه زیادتر میشه، فیبری که وارد بدن میشه زیادتر میشه. و واقعا من همیشه اتفاقا این رو میگم، ما حداقل در کشور ما ایران با توجه به اینکه ما خیلی تنوع غذایی زیادی رو داریم، واقعا لزومی نیستش که ما حتما من بگم که من برای اینکه یک سبد غذای کامل برای ماه مبارک داشته باشم بعد بریم و گرونترین پروتئین ها رو استفاده کنیم. نه، شما با همین میزان پروتئین، یعنی این همون میزان پروتئین و ارزش غذایی داره که شما ممکنه برین غذایی که با گوشت کیلویی نمیدونم چند صد هزار تومان و اینجور چیزا رو داشته باشین. نکته دوم که حتما برای سحری یک منبع بعد مواد غذایی گیاهی هم ما داشته باشیم که این معمولا عادتی هستش که کمتر دیده میشه. حالا این میتونه یک تیکه میوه باشه، مثلا ممکنه یک دونه نارنگی باشه، ممکنه یک دونه سیب باشه، ممکنه حتی چند تیکه خیار و گوجه فرنگی باشه. ما یک میزان کوچولویی از سبزیجات و میوه‌جات در حد 100 گرم رو هم حتما در رژیم غذایی داشته باشید. مصرف لبنیات هم بسیار عالیه، یعنی لبنیات کم چرب به خصوص برای افراد حالا میان سال، برای نوجوانا همون لبنیات با چربی معمولی بسیار خوبه و شاید میشه گفتش که یکی از گزینه‌های بسیار خوبی رو که ما میبینیم هم مصرف شیره. مصرف شیر با یک تیکه مواد نشاسته‌ای، حالا میخواد یک تیکه نون باشه، یک تیکه نون شیرین باشه یا به قول معروف نون شیرمال باشه، این هم یک گزینه بسیار عالی برای سحری است. پروتئین رو تامین میکنه، آب رو تامین میکنه، ویتامین های مورد نیاز بدن ما در طول روزداری رو تامین کنه و از همه مهمتر مواد نشاسته‌ای یا قندی مورد نیاز بدن ما رو تامین کنه. یک غذای از لحاظ تغذیه کامل. حالا ما حالا بحث نوجوانا میان، واقعا یک مادر این غذا رو به بچهش بده میتونه خیالش راحت باشه که این دختر بچه دیگه کمبود رشد پیدا نخواهد داشت، این دختر بچه تمام نیازهای تغذیه بدنش رو تامین خواهد کرد.
یعنی اگه یه مروری بخوایم بکنیم روی این سفره سحری که شما برای ما تجسم کردید، از گروه شیر لبنیات داریم، از گروه کربوهیدرات هم نان و اینها داریم، از گروه پروتئین هم تخم مرغش رو داریم، بله. تامین میکنه، در کنارش میوه و سبزیجات هم از گروهش انتخاب میکنیم داریم، خیلی هم نیاز نیستش که حجم زیادی داشته
اصلا
باشه.
اصلا همینطوره، واقعا ما نیازی نیستش که حجم زیادی داشته باشیم. ما حجم زیاد غذا خوردن به خصوص اگه فرد مخواد بخوابه بعد از سحر، اصلا خودش باعث میشه که به شدت سنگین بشه، باعث میشه که از خواب که بیدار میشه صبح میخواد بره مدرسه، صبح میخواد بره سر کار، اون راندمان کافی رو نداشته باشه.
نوع مایعاتی هم که آقای دکتر توصیه میکنید، چون حالا البته خوشبختانه امسال نسبتاً فصل متعادلیه از نظر دمایی، ولی بازم روزمون نسبتاً طولانیه و ما میخواییم که دریافت مایعاتی که دارین در فاصل افطار تا سحر کافی باشه، به خصوص اون مایعاتی که تو افطار عزیزان میل میکنن. حالا خیلی عادتشونه، چای زیاد دوست دارن میل کنن، حالا قهوه زیاد دوست دارن میل بکنن، اما نوع مایعاتی که بتونه طول روز حفظ بکنه میزان آب بدن رو و دفع مایعات کمتر داشته باشیم، اگر که شما بخواید توصیه بکنید ترجیحتون چیه؟
بله، اتفاقا خیلی سوال خوبیه. ببین، ما مایعاتی رو که ما بلا فاصله قبل از شروع امساک میخوریم، قبل از حالا بگیم قبل از اذان صبح میخواییم بخوریم، واقعا خیلی تأثیر زیادی در حس تشنگی آتی ما نداره. گاهی اوقات افراد میبینم که مثلا دو تا لیوان چای گذاشتن کنارشون، یه لیوان آب هم گذاشتن، ساعت رو نگاه میکنن که الان نمیدونم 30 ثانیه مونده، نمیدونم 2 دقیقه مونده، 5 دقیقه مونده، تونتون اینا رو استفاده مونده. اصلا این آب در عرض تا 2 ساعت بعد همش دفع میشه، ما فقط کارکرد کلیه‌مون رو افزایش دادیم، چون بدن ما اصلا توانایی ذخیره آب رو نداره. ما 10 سیسی بیشتر از میزان نیاز اون آب بخوریم تبدیل به عضو میخوام ادرار میشه و از بدن دفع میشه. بنابراین شما یک لیوان 250 سیسی آب در دو در سحری کفایت میکنه، اما اون چیزی که میتونه جلوی تشنگی شما رو در طول روز بگیره و افراد